بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. بس در این بود که بعد از اینکه آیات قرآن دلالت داره که در میان زوجین، زن و شوهر، توارث وجود داره، اما خب در میان فقهای ما اون چه مسلم اینه که در عقد انقطاعی ارث نیست. این بحث ما عرض کردیم که زوج دو قسم، دائمی و انقطاعی. در دائمی ارث است به تفصیلی که بعد عرض میکنیم، اما در انقطاعی مسلم بین فقهای ما اینه که ارث وجود نداره، توارث وجود نداره در عقد انقطاعی. اصل موضوع مسلمه، منتها دو مرحله برای بحث وجود داره. اول اینکه اگر شرط نکرده باشن، بعد اگر شرط توارث نکرده باشن، در آنجا ارث نیست. ولی آیا اگر زن و شوهر با هم شرط ارث بردن بکنن، حالا یا هر دو ارث برن یا شرط یکی تابع شرطه، شرط کنن برای ارث بردن، آیا این شرط توارث مؤثر خواهد بود در اینکه ارث نبرن یا مؤثر نخواهد بود؟ امام رضوان الله علیه فرمودن فی غایت الاشکال، اگر شرط هم بکنن باز ارث بردن فی غایت الاشکال. را اشکال چی عرض میکنیم؟ ولی احوت و التصالح، احوت اینه که تصالح بکنن، یعنی تصالح بشه بین اون کسی میخواد ارث بره با بقیه وراث، چون اگر ارث نبره حق مال بقیه وراثه، ارث ببره از مال بقیه وراث کاسته میشه. ولی احوت و التصالح. صاحب جواهران با ضرس قاطع فرمودن که ارث نمیبره. حالا علتش بحثم در جاییست که شرط کرد، شرط هم کرده باشن، شرط مؤثر یا مؤثر نیست، گفته ارث نمیبره، شرط هم کرده باشن نمیبره. بالاخره بحث مبر میگرده به این که المؤمنون عند شروطهم، که بالاخره ما یه قاعده داریم در فقه، قاعده بسیار مهمیست که از بسیار جاها از اون استفاده میکنیم. آیا اون شامل اینجا هست که اگر شرط کردن مؤثر باشه، یا از چه جهتی؟ بحث برمیگرده به قاعده المؤمنون عند شروطهم که اون میگن قاعده شرط. خب این باید بحث بشه تا بحث روشن بشه. بحثم در اینجا از جهاتی، اول در مدرک این قاعده، این قاعده المؤمنون عند شروطهم یه قاعده مسلمی است، مدرک این چیه؟ صاحب وسائل در وسائل جلد 12، وسائل 20 جلدی، در جلد 12 در باب 6 از ابواب تجارت اونجا ذکر کرده. باب 6 از ابواب تجارت، صفحه 352 روایت شما میخوانیم. خب عنوانش اینه، باب و سقوط خیار شرط. بله، خیار شرط یکی از خیارهاست که اگر کسی مال رو به کسی میبروشه، میگه به شرط این که اگر تا 2-3 دیگه من اون سمن رو آوردم به شما دادم، حق داشته باشم که معامله رو به هم بزنم. به این میگن خیار شرط، بر اساس اون شرط در چند مدت قرار داده شده بیاره اون مشتری سمن رو پس بده به اون شخص، میتونه. باب و ثبوت خیار شرط، بحثه ما یشترطانه، بر اساس شرطی که بین مایه و مشتری صورت گرفته. فکذا کل و شرطن از آلم یه خالف کتاب الله، هر شرطی که مخالف قرآن نباشه ناقضه. این عنوان بابه. اما روایات، خبر اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد کلینی از دو طریق نقل میکنه، از دو استاد نقل میکنه. کلینی 36 استاد داره، در اول اصول کافی نوشته شده. کلینی طبقه 9 از عده، سه تا عده بودن، چون اساتید زیاد داشته. زیاد داشتن اساتید یک فضیلتی است، هرچه انسان با اشخاص متبحر متعدد برخورد کنه، هر کسی یک فکری داره، از فکر و مهارت اونا استفاده کنه، این خودش یک فضیلتی است. بعضی میخوان با نوار مجتهد بشن، نه، باید رفت و در پیش استاد زانو به زمین زد و نشست و با استاد به چهره استاد نگاه کرد و یاد بینید راه اینه. غیر از این راه با نوار گوش کردن اینا انسان مجتهد نمیشه. خب کلینی 36 استاد داره، سه جا عده گفتشون متعدد بودن، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یک عده، عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم از یک عده، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اونم یک عده. سه تا عده داره. وقت این عده ها چه کسانی هستن؟ در آخر جلد 2 جامع الاخبار نوشته اونجا، جامع الرواد، در آخر جلد 2 جامع الرواد نوشته شده. جامع الرواد کتاب بسیار خوبی است، این کتاب چاپ نشده بود، نوشته بود اون معاصر علامه مجلسی، صاحبش اهل اردبیل، اردبیلی است، صاحب جامع الرواد نوشته بود ولی چاپ نشده بود تا زمان آیت الله آقای بروجرده علی الله مقامه، آمدن خدمت ایشان برای چاپ این کتاب. اون یک شخصی که آمده بود در تهران بود، کوشان پور، از تجار بود، مرحوم شد، اون از تجار بود، کتاب ها رو چاپ میکرد، آدم خیری بود. حالا سبه آقا گفت که من آمدم کتابی که شما بفرمایید چاپ کنم خودتان دارید. آقا فرمودن من دارم ولی کتاب جامع الرواد چاپ کن، من ترجیح میدم کتاب دیگران چاپ بشه تا مال من. خلاصه در اون زمان چاپ شد. در آخر جلد 2 جامع الرواد این عده ها را نوشته، عده سهل ابن زیاد چند نفرن و چطور توشان موثق هست، همشان موثق، عده سهل ابن زیاد، عده احمد ابن محمد ابن عیسی، عده احمد ابن محمد ابن خالد برقی. کلینی در این دو تا عده ذکر کرده. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یک عده است. خود سهل ابن زیاد هم اختلافی است ولی ما خوبش میدانیم، برای این کتاب من بالاخره از جاش عرض کنم باید مطالعه کنید، کتاب اسمه الفوائد الرجالیه، الفوائد الرجالیه مال سگیر بحر علومه، کتاب خیلی کتاب خوبی است. بحر علوم هم تقریبا عموی آقای بروجردی بود، آقا در درس خودشان سفارش میشدن این کتاب را مطالعه کنید. در اونجا ثابت میکنه سهل ابن زیاد خلاصه موثق است و خوب است. خب عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یک، برو با واو عهد میکنه، نه با ان، با واو. و احمد ابن محمد، یعنی عدتون من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کجا بود لقد عیسی مراده. خب جمیعن هر کجا بخواد دوتا راه را به هم پیوند بده کلمه جمیعن به کار میبره. اینجا چون کلینی از دو راه ذکر کرد، دو تا راه را میخواد به یک راه پیوند بده، جمیعاً عن ابن محبوب. ابن محبوب دو حسن ابن محبوب این هم از اجلای روات ماست و از طبقه ششو بسیار عالی قدره. این عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم بسیار عالی قدره، از طبقه پنجه. عبدالله ابن سنان مثل علی ابن یختینه، همانطور که علی ابن یختین بسیار شیعه خالص بود اما در دربار هارون الرشید بود و حضرت فرموده اون جباشو به داد شیعان و برس و اینها، عبدالله ابن سنان همینطوره. این خازن منصوره، منصور عباسی، هادی عباسی، مهدی عباسی و هارون الرشید، این خازن این سه نفر بوده در این حال از شیعیان اهل بیت علیهم السلامه. بله، این است که این جلالتش و این عنوان خیلی مهم است و اینا که خلاصه 1146 حدیث ازش نقل شده. 1146. خب بنده میدونه که کتابی در قسمت رجال اون این بود که موجم و روات ثقات، که ثقات را ذکر کردیم، موجمیست که تمام موثقین از روات ما را موجم و روات ثقات و ترتیب طبقات، و ترتیب طبقات که این طبقات خواهی بروجی داشتن دیگه داشتن ما هم میگیم اونجا ذکر کردیم. یکم تبیین تعداد روایات هم، هر کدام از این ثقات چند تا روایت دارن تعدادش رو اونجا ما نوشتیم. موجم روایات ثقات و ترتیب طبقات و تبیین تعداد روایات هم. این کتاب رجاله، من خیلی زحمت کشیدم زمان آقای بروجرد رحمت الله نوشتم، چون اونم در رجال خیلی مهارت داشت. پار سال به عزیزانی که در بحث با شرکت داشتن یک کتاب، همین کتاب رجال به هر یک از اونها دادیم، یکم کتاب خمس را به هر یک از اونها دادیم. پار سال این دوتا کتاب، یک کتاب خمسه که خیلی جامعه، یکم کتاب رجاله. آقایانی هم که نگرفتن، یعنی پار سال نبودن، بیان دفتر ما به اونها تقدیم میکنه. خب سلامات خلق محمد، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. آقای برزی جواد که رجال سند را میخواند واقعا خودش یک درسی بود، زود رد نمیشد. یک اینها را مثل پدری که فرزند خود را بشناسه میشناخت و ذکر میکرد. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله. چون یکی از بحثها اینه که شرط باید مخالف کتاب سنت نباشه تا نافذ باشه. فرمود من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله خلا یجوز الله، اصلا جایز نیست چه این شرطی ذکر کنن. در بحث ها امده بحثم به اینجا برمیگرده، وقتی که این وصیت میکنه که به زن انقطاع ارث بدن، این آیا مخالف کتاب الله هست یا نه؟ چون در کتاب الله ورث افراد معینی هستن و این برخلاف اوناست. در قرآن کریم ورث که ذکر شده افراد معینی ذکر شدن، نسبن سببن اینا معلومن. این مثل این است که این نفر میگه وصیت کنه که من مردم یک سه چهار تا پسر داره، اما یه نفر به نام زید ابن بیگانه است، بگه به این پنج تا ارث بدید مساوی. خب اون زید ابن پسر شما نیست، اونا پسرن. کتاب الله میگه به اونا یوسف کم الله فا اولاد کم لزاکر مثل رعز روزه، ولی یک نفر بیگانه رو به قاطع کنه به اینا، این مشکل. امام هم میگه پیغایت الاشکال همینه، چون برای که ما روایات ما داره که عقد انقطاعی ارث نمیبره. و شما آمده یه نفری که این همه روایات میگه اون ارث نمیبره، وارث نیست، اونو دارید میگید ارث بهش بدن، این مخالف کتاب و سنت اشانه. آیا مخالفه یا نه؟ آیا از آیات قرآن و سنت استفاده میکنیم به بی جان ارستادن مخالف ایناست یا حق داره که اون رو هم اینا ملحق کنه؟ بالاخره این بحث واسه مهم نیست، ما هم معتقدیم که نمیشه این کار. بله خلاصه قال سمعت و یک انسان میتونه مالش را چاری شر قرار داد. گفته ان ناس مسلطون علی امواله، شما مسلط هست بر اموال خودتون ولی میتونه به اون مال قمار بکنه، نه شراب بخری، نه شارع مقدس در محدوده شر در چهار چوبه شر احکام رو معین میکنه، میگه ان ناس مسلطون علی اموال، مسلط هست شما اما نمیتونه به اون قمار کنی، شراب بخری، شراب بفروشی. من در محدوده قوانین الهی شما قدم بردار، مسلط بر مالت هستی. اینجا هم اینطوره، در محدوده قوانین الهی شما شرط بکن، اما خب اینو تابع قانون الهی نیست، این وارث نیست. هر انسان اینطور نیست مسلط بر مال، مسلط نیستی بر مال، ما به هر کجا خرج کنیم الناس مسلطون، بله اما در محدوده قوانین شرط، در چهار چوبه قوانین شرط. خلاصه حالا کم کم بیشتر مطلب معلوم میشه. یقول و من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله یا جزولا لا یال جزولا لا اشترت علی، برون مشروط علی هم یک مشروط له داریم که این شرط به نفعه، یک مشروط علی داریم که علیه اون نه، مشروط علی هم بر اون واجب نیست به این شرط عمل بکنه. خب بنویس تا قلم رو کاغذ نبرید مطلب روشن نشه. خب خلاصه این حدیث اوله، این حدیث اوله، بنابراین باید موافق کتاب الله باشه، مخالف نباشه. خب این خبر اول را باید آشنا شدن با این کتاب، خبر اول را از کلینه لفت کرد صاحب ساره و تو هر کجا مبتدا گفته اون اوله، اول محمد ابن یعقوب، خب این تمام شد، بعد میه حالا محمد ابن حسن، اینجا شروع میکنه از شیخ طوسی نقل میکنه. خبر اول از کلینه بود اما میگیم محمد ابن حسن، محمد ابن حسن شیخ طوسی همین خبر را در فرانجا داره. بله خیلی خوب، این خبر المبنه عند شروطهم هم کلینی داره هم صدوق داره هم این که شیخ طوسی. بنویس شما قلم رو کاغذ بذارید بنویس دو. خب دوم و به اسناده عن الحسین ابن سعید، شیخ طوسی و اسناد خودش، این اسنادا همشان در آخر جامع الروات جلد دوم هست، هم اسناد شیخ طوسی، اسناد صدوق، این همشان جا اسناد شیخ طوسی از حسین ابن سعید. شیخ طوسی طبقه 12 در حسین سعید طبقه 6 از کتابش گرفته. ان نظر ابن سوید سقه است، ان عبدالله ابن سنان که گفتیم، بله خیلی سند صحیحه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله، هر شرط مخالف قرآن نافذ نیست. اینم خبر دوم ما بود. بله باز هم حالا خبر سوم هم همین تقریبا، خبر چهارم و مهمتره، و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، باز شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، نعلی ابن حدید ثقه است، ان ابی المعزا اسمش حمید ابن مسناس، ان الحلبی علی ابن ابی شعبه حلبی، این سردن صحیحه، ان ابی اون کتاب کرده مراجعه کنید، یعنی اسمای همه اینا هست. فقال احدهم الرسول اعطنی رأس المال و ربح لک و ما توا فعلیک، دو نفر شریک بودن، حالا خواستن اینجا مالشان را قسمت بکنن یا یعنی اینکه یکی به یکی ببخشه. رجلین اشترکا فی مالن، دو نفر شریک در مال، و ربها فی تجارت میکردند و رب هم برده بودن معامله کرده بود. خب اشتراک ها فی مالن و رب ها فی رب هم و کان المال دینن علیه ما، مال هم این کنجی بود و خیلی معامله کرده بودن نسیه و طلبکارها دین داشتن بر هر دو از اینها. خب یکم دو نفر شریک به این ترتیب مالشون قاطی بود و معامله نکردن. فقال احد هما لصاحبه اعطنی رأس المال و ربح لک و ما طواف علیک. یکی از اینا گفت این که تمام سرمایه را بده به من، بده به من، شما برو کنار، بله هرچی فایده کردیم مال تو، هرچی هم ضرر کردیم به ضررش بهده من. قول لا بحثه، حضرت عبدان لا بحثه، اگر شرطی مخالف کتاب الله باشه جایز نیست، دو تا شریکن و به این ترتیب تقسیم شدن اشکال نداره. خب حالا آخرین خبر که میخواییم بخوانیم اینه، باز هم شیخ طوسی به اسنادان صفار، محمد ابن حسن صفار از فقها و روات بزرگ ماست، طبقه هشتمه، این حسن ابن موسر خشاب، این هم از وجوه اصحابنا از طبقه هفتم، ولی خیلی خوب، ان قیاس ابن کلو، قیاس ابن کلو آمیز ولی کن اوردی اعتماده، اونجا ما نوشتیم، ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار شیعه است و خوبه، بنده در آن کتاب ایسی نوشتم که در اینجا مرجم تخم عرض کنم، در آن کتاب شیعه اسحاق ابن عمار خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. اسحاق ابن عمار خب مردی بزرگی است و اینا. بعد حضرت در پیش همون اسحاق ابن عمار، حضرت به اسحاق ابن به یک نفر پیش حضرت بود، حضرت به اون شخص گفتن که یک ماه بیشتر از عمرتو نمانده، در مقدم هم عرض کنم که مطالعه کنید، در صفحه 92 معجم الرباط الثقات که من درس کردم و نوشتم اونجا این جریان هست. حضرت با اون شخص فرمودن که شما یک ماه بیشتر از عمرت نمانده، برو توبه کن. اسحاق ابن عمار گفت عجب، این امام صادق مثل این که از عمر شخص و آینده شخص و همه جزئیات افراد آگاهی داره، به این شخص میگه به این که شما یک ماه از عمرت بیشتر نمانده برو توبه کن. این در خاطر این اسحاق ابن عمار خطور کرد، به زبان چیز نیاورد. حضرت به اون توجه کرد، تو تعجب میکنی من به این شخص میگم یک ماه بیشتر از عمرت نمانده؟ ما همه اینا رو ما میدانیم. رشید حجری، حضرت فرمودن از اصحاب حضرت امیر است که شهیدم شد، رشید حجری اینا رو میدانست، از حضرت امیر یاد گرفته بود، ما همه چیزی میدانیم. شما اسحاق ابن عمار دو سال بیشتر از عمرت نمانده، و واجب خودت باش، دو سال بیشتر از عمرت هم باقی نمانده، و ولی بعد از تو ورثه تو با هم اختلاف شدیدی خواهند کرد و چیونه چون خواهد شد. حضرت همه این رو با اسحاق ابن عمار گفتن. بله خلاصه خبر صحیحه، ولیکن این جریان هست. ان جعفر ان ابی ان علی ابن ابی طالب کان یقول من شرط لمرأت شرطن فلیف لها به، هر کس برای زن شرط کرده وفا کنه به شرط خودش، من اشترط لمرأت شرطن فلیف لها به، فان المسلمین عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او اهل حرامن، مگر شرطی که حلال را حرام کنه یا حرام را کنه. حالا آیا این حدیث، چون بعضی ها در همون شرح کلام آقای امام رفتن به طرف که شرط کرده باشه و عقد انقطاع اشکال نداره، اینم اینطوری میگه من شرط لمرأت شرطن فلیف لها به وفا کنه، فان المسلمون عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او اهل حرامن. خب آیا این خبر دلیل میشه به این که بگیم عقد انقطاع اگر شرط کردن ارسیم بره؟ نه، چون یک کلی داره میگه، درباره ارث میگه، میگه که کسی که شرط کرده باشه، ولی بله انسان با زن خود خیلی شرط ها میکنه، مثلا شرط کردن اختیار سکنا با زنش باشه که هر کجا زن گفت ساکن باشن. مثلا زن شرط کرده به شرط که شما اجازه من میرم روزها درس میگم، تا اینا شرط نکردن حق نداره که زن هر روز بره درس بگه بیا باده شوهر موافقت بکنه دیگه. خلاصه این دلالت داره به این که شرط هایی که جایزه اشکال نداره، یعنی من این نداره، اما شرطی باشه حرم حلالن او اهل حرامن، وقتی یکی از چیزایی که هست باز همینه، آیا به بیگانه شرط کنه که ارث بدن؟ خب برای در قرآن کریم وراث ذکر شده، یک بیگانه اگر انسان بره به این شما یک ارث بدید، خب این مخالف کتاب الله عقد انقطاعی، ما گفتیم به اون که مثل یک بیگانه است در باره ارث. حالا اگر شرط کنه این است که اونجا بحث میاد که آیا آیات قرآن دلالت داره به این اندازه نداره، اگر دلالت داشته باشه نه به زن انقطاعی شرط هم بکنه نمیشه داد. اگر نخیه به نظر شما این یک امر اجتهادیه دلالت نداشته باشه، بله. خب وجوبیه کبرا اسمان عرف دان صغرا در این بحث بریم. عرض کنم این که را چند تا بحث درباره همین حدیث داریم. اول اون جنبه ادبی و معنای حدیث المؤمنون عند شروطهم. خب اول به این که المؤمنون مبتداست، عند شروطهم جار و مجرور خبرشه، هر کجا جار و مجرور خبر شد یا ظرف خبر شد، اند ظرفه، اونجا خبر مقدره. در اوائلم که درس خواندیم اینه خواندیم، بله ارسلان به این که افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و وجود است و ثبوت است و حصول، هر کجا که مبتدا داریم ولی جار و مجرور خبره یا ظرف خبری یک چیز مقدره، خبر کائنونه اگر مفرد باشه، یک کائنون المؤمنون ثابتون عند شروطهم یا کائنون عند شروطهم، خلاصه المؤمنون عند شروطهم، یعنی المؤمنون ثابتون عند شروطهم، اون ثابتون خبره متعلق. خب عند شروطهم، شروطیم شروط جمع شرطه، آیا شرط معناش چیه؟ آیا به مطلق التزام شرط میگن یا شرط التزام فی التزامه؟ شرط این است که التزامی فی التزام، اگر بگم من شرط میکنم که فلان پول شما من بدید، این درست نیست، باید شرط در ضمن عقدی در ضمن چیزی باشه، شرط التزامون فی التزام، فی ضمن التزام، بله. خب اینه، اینم بنابرای برامون روشن شد که شروط بدویه نفوذ نداره، اثر نداره، شرط باید التزام فی التزام باشه. این دو. سومون است که این اخباره، اما در این انشاءه، اما در قالب اخباره، المؤمنین عند شروطهم اخباره، مؤمنین عند شروطهم هستن، اما این اخباره، اما این انشاء مراده. ما این که انشاء مراد باشه اخبار بگیم زیاد داریم در روایات ما، یقتصل و یعکل و فرامران، یعنی فل یقتصل فل اتوزه، اینجا هم که اندش روتیم یعنی که این اخباره، اما انشاء هست یعنی باید این کار رو بخونن، انشاء هست را. خب المؤمنونده اندش روتیم یعنی واجب است بر آنها که در پای شرط خودشان بیستن. خب اما مطلب سوم درباره این قاعده شرط رو صحبت میکنم، قاعده شرط که از قواعد آیت الله بجنوردی هم در جلد سوم، این قواعد فقهیه آقای بجنوردی، کتاب بسیار خوبی است، مطالعه کنید. آقای بجنوردی در جلد سوم قاعده شرط ذکر کرده، اونو باید مطالعه کنید. خب حالا مطلب دیگه در اینجا نیست، آمدن گفتن که این وفای به شرط در ظرف خودش اجماع داریم، بله اجماع داریم، ولی این چه اجماع به درد نمیخوره. اجماع مدرکی از همین اخبار گرفته شده، عمده دلیل ما کتاب است و سنت است و اینا. خب حالا چند تا شرط داره. یکیش همین بود که شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه، شرط باید مخالف کتاب الله تعالی و سنت اهل بیت نباشه. خب بنویسید، اون چی هست بنویسید تا اون عرض کنم. خب کتاب و سنت، کتاب که معلوم، سنت مثلا فرض در سنت ما هست که طلاق به دست مرده، از طلاقو بیاد من اخذ به ساق، بنابراین طلاق از ایقاعات نه از عقود، به علاوه طلاق دست مرده، بنابراین اگر بخواد غیر از این باشه چون زن بخواد رفت که طور طلاق بده درست نیست، برای شرط هم بکنن زن طلاق بده درسته، بله اگر زن رو وکیل کنه مرد در طلاق اشکال نداره. الان دران در عقدنامه ها که الان در محاضر می‌نویسن همینه که در چند جا نوشتن که زن حق طلاق را داره، با اینکه طلاق مال مرده دیگه، یکی اینکه شوهرش اگر معتاد شد مثلا، خلاص چند جا نوشتن. الان عقدنامه ها که میارن میخوانید، شما هم میخوانیم، میگیم اون شروطی که در اون عقدنامه نوشته توافق کردن که هر دو اون شروط قبول دارن. اینجا هم اینطوره که مرد باید طلاق بده، مرد اونو وکیل میکنه، میگه اگر من معتاد شدم از طرف من وکیلی که طلاق خود طلاق داده. بنابراین این یکی از چیزایی که کتاب الله و سنت اینه که از طلاق بیاد من اخذ به ساق، طلاق مال مرد، مرد باید طلاق بده. اگر که شرط کنه که زن ولی خودش طلاق بده، این شرط درست نیست، زن خودش نمیده خودش طلاق بده، زن باید از طرف مرد وکیل باشه در طلاق دادن خودش. یا مثلا بنویسید، بنویسید آقا بنویسید. خب همینطور مثلا در ودیعه شرط زمان درست نیست، اما در آریه درسته، در اجاره درسته، اینا مطابق روایات ماست. در ودیعه کسی به کسی ودیعه میده، نباید شرط کنه ضامن باشه، این به اون مفاد عقد نمیسته، ودیعه است. اما در آریه کتاب بدم شما مطالعه کنید، به شرط این که دو زامت برده چی؟ شما زامن باشید. البته تا تعدی و تفرید نباشه اینا امینن زامن نیستن، ولی شرط بکنه مطلقا زامن باشید. در اجاره شرط کنه اشکال نداره، در آریه اشکال نداره، اما در ودیعه مشکل. خلاصه باید با کتاب و سنت اونگه آگاه باشیم که بدانیم که چیزی مخالف کتاب و سنت هست یا خلاف کتاب و سنت هست، پس مخالف کتاب و سنت نباشه. خب عرض کنم به این که هر وقت وقت ما شد بفرم تمام شد بقیران شد.